ساعت 11 قبل از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه دو پروگرام هفتوار مهمان آزادی و هوای تازه را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه امریکا میگوید که به فشارها بر طالبان ادامه میدهند تا آنها محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را بردارند. آنتونیو بلینکن دیروز در نشست در مقر وزارت خارجه امریکا گفت که زنان و دختران در افغانستان خاموش ننشستند و برای حقوقشان مبارزه میکنند.
ما همه روزه مشغول کار با حکومت‌ها، مؤسسه‌های غیر دولتی، سکتور خصوصی و افراد آکادمیک هستیم تا از تلاش‌های زنان و دختران افغان حمایت کنیم. زنان و دختران در افغانستان با آموزش ادامه دهند، مهارت‌هایشان را بیشتر سازند، روابط عمومیشان را افزایش دهند و بتوانند از راه دور مشغول کار شوند.
ایالات متحده در حال از حمایت از بانوان در افغانستان خبر داده که در بیش از 1000 روز گذشته دروازه مکتب‌های بالاتر از سن ششم برای دختران بسته مانده، هیچ گونه پیشرفتی هم در این راستا از سوی طالبان صورت نگرفته. همچنان در بیش از 1.5 سال گذشته طالبان مانع رفتن زنان و دختران به پوهنتون‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی شدند. کمیشنر ملل متحد در امور پناهندگان خواستار حل درازمدت مشکلات مهاجران افغان در پاکستان شد. فیلیپو گراندی این مطلب را در اظهارات دیروز خود در پایان مسافرت 3 روزه به پاکستان مطرح کرد. او در ملاقات با مقامات پاکستانی روی تمدید کارت‌های ثبت نام 1,300,000 مهاجر افغان تاکید کرد. آقای گراندی با استقبال از توقف اخراج اجباری مهاجران افغان برای ادامه این وضعیت ابراز امیدواری کرد. کمیشنر UNHCR برای سهمگیری در گفتگوهای ابراز علاقمندی کرد که جوانب دخیل در امور مهاجران افغان به شمول ادارات حکومت پاکستان، مؤسسات انکشافی و سکتور خصوصی در آن پلانهای انکشافی به نفع مهاجران و کشور میزبان را مورد بحث قرار خواهند داد. کیمیا یوسفی ورزشکار افغان پس از آن که برای بازی‌های المپیک پاریس انتخاب شد، برای این رقابت‌ها در حال آمادگی است. او که در حال حاضر در استرالیا زندگی می‌کند، در المپیک 2016 در ریو دی جانیرو و المپیک 2021 توکیو اشتراک کرده است. او در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانی‌اش را با خبرگزاری اسوسییتد پرس شریک کرده است.
من از زنان و دختران افغان نمایندگی می کنم، آنهایی که امیدواری ها و رویاهایشان را از دست دادن، از آنها اجازه ندارند تا در مورد مسائل خیلی عادی زندگیشان تصمیم بگیرند.
کیمیا یوسفی ورزشکار رشته دوش از سال 2022 در استرالیا زندگی می کند و مشغول آموزش است. طالبان از آغاز حاکمیتشان ورزش را برای تمامی بانوان ممنوع اعلام کردند. انتظار می رود مذاکرات به هدف برقراری آتش‌بس در غزه با حضور رئیسان اداره های استخبارات امریکا، مصر و اسرائیل امروز اثر گرفته شود. تلویزیون القاهره نیوز وابسته به دولت مصر و چند مقام دیگر گفتند که این دور گفتگوها در دوحه پایتخت قطر انجام خواهد شد. منابع آگاه از موضوع که خواستند نامهایشان گرفته نشود گفتند که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا، عباس کامل رئیس استخبارات مصر و دیوید بارنیا رئیس استخبارات اسرائیل در مورد چگونگی آتش‌بس گفتگو خواهند کرد. انتظار می‌رود در کنار آتش‌بس در غزه بحث‌ها به گروگان‌های تمرکز داشته باشد که در بند گروه حماس قرار دارند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می‌شود، در حمله 7 اکتبر پارسال حدود 1200 تن را کشته و بیش از 250 تن را گروگان گرفت. به گفته وزارت صحت عامه غزه که در کنترل حماس است، بیش از 38,000 تن در نتیجه حملات اسرائیل بر این نوار کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید روسیه چیزی دیگر جز محو کردن اوکراین از نقشه دنیا نمیخواهد، اما او تاکید کرد که رئیس جمهور پوتین پیروز نخواهد شد. جو بایدن در سخنرانی خود در آغاز اجلاس سران ناتو در واشنگتن افزود که اوکراین توانایی متوقف کردن پوتین را دارد و با حمایت همه جانبه متحدان غربی خود او را متوقف خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن و متحدین اسلحه و تجهیزات بیشتری به شمول سیستم‌های دافع هوا با اوکراین کمک خواهند کرد. و در ادامه جام فوتبال ملت‌های اروپا قرار است امشب تیم‌های انگلستان و هلند در بازی دوم نیمه نهایی در برابر هم به میدان بروند. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه فوتبال شهر دورتموند آغاز خواهد شد. در بازی نخست نیمه نهایی اسپانیا توانست با نتیجه 2-1 به بازی نهایی راه یابد و با شکست دادن به تیم فرانسه راهش را به سوی بازی نهایی جام ملت‌های اروپا باز کرد. قرار است برنده بازی امشب در 14 جولای در بازی نهایی در برابر اسپانیا به میدان برود. پایان اخبار.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشماری به خصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیرن. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار با وجه احسن مدیریت بکنه و حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی‌گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف هست. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل، خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مشگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا به سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواه شخصا از طرز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو به سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانن مفرستن، نه خیر، صحیح است تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنن. هر چی که از دانشان میاد در سوشال میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمیباشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به اون چیز دایی نکنن. بیاین خود از سن اجداد پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سرزورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و بربان ماره. مثلا من یک پست خوندم در این نمیفهم در کجا بود، بر زندانی کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سوالش اینقدر کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی هر است، حتی به زندانیای خود. بیاین فرهنگ کتاب خوانیده، اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار از صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه آنچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بانیم، و نه به حد باشه که هیچ وقتیم استفاده نکنیم. با این شکل هم چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر است، به خاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگر را شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که یک چیز برداشت کنیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، فهم یک تبادل افکار شود. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونا موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف سفرند بودن یک دیگر بفهمیم. با این مطلب چون در زمان از اینکه دکاندار هستیم و که یک محصل هم هستیم، فقط غرض این که ما یکان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات داش مورد مطالعه قرار میدیم، یکان موضوعات کتابی هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در از تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارای وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه، فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه، یا مصرف کتاب باشه، یا مصرف دیگه چیز باشه، یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلی این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن همی فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود را چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تاثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تاثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده بعد از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهای است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستند، اونا خودکفا هستند، با درجه آخر یا به پلای آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینمی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بده. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
دو هفته ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشل میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروزه بیشتر مردم از آن استفاده میکنند در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه‌های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه‌های اجتماعی قسمی که همه ما برنامه‌شون آشنا هستیم، نمونه‌های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام و مثل ازی بسیار رسانه‌های اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعضی رسانه‌های اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه‌های اجتماعی هستن که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌اش قبلا یاد کردم. و این رسانه‌های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا همه از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب میشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما است و تاکید ما برای می است که به خاطر استفاده رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همگی را در بر داره و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایجوکیشن یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجا مواد درسی و شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن، به می شکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر داره. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان از استفاده میکنن و نظر به ای که جوان چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظورم از ای که جوان یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن ای است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجا مثلا عکس و ویدیو را اوجا می موند و دوستا بر از او نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاع دهی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب این حال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. به فرض مثال کسی میخواد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شوه. او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است فیسبوک شاید امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای زوم معیا میشه از طریق شبکه های اجتماعی دیگر برای زوم معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریعتر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیابت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش های دیگر نام بگیریم. قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار به سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه‌های اجتماعی دیگر نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی میداشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه مثل که اکثرا ما در وقت اوایل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون از اینکه ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی است، برای چی ضرورتی است یا نه. باز اون وقت است که رسانه اجتماعی نقش خوب نبر که نقش منفی داره، یعنی از اینکه یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه برای آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونا زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را باسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش امی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه، و در پولی ازو که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم از نظر صحی هم مثلا برای چشم ضرر داره. وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه به یک شکل نشسته میباشه به مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش و ستون فقراتش یا فکردن ضرر رسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور ها هستن و نوع استفاده که از اونو هست میکنن و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به او شکل مردم فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگر بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک درد سره است. خب بهتر همی است که
نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم و نوع استفاده از او را به شکل کور استفاده میکنیم. این خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مشکل استفاده بکنیم و نه به خاطر از اینکه استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم دارم ما هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پهلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همو محتویات برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مصروف درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی هم مصروف هستن که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میان، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانیشان ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسناد که نیاز است برزوها همکاری کنیم تا اینکه او اسناد یای خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین، رشته تحصیل شما در افغانستان طبعا آغاز کردین از کودکی. برمیگردیم به گذشته تان در افغانستان، در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی من سر آپا میتونم بگم فراز و نشیب داشتم و هر از گاه روزگار بسیار با من بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زاد روز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او نداره. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از عساکر روسی در قریه ما، چون عسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسد او عسکر در اونجا باقی ماند و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن این چیزای روایت میکنم، اینا زبان مادرم است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما را اینا بگیرن ویران بکنن. و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما را ویران بسازن. این قافله و این نوع جنایت همیشه شکل دوام داشت، تا اینکه پدرم و موسفیدای قریه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد، تا یکی دنبال امو دینه که وطن با قهدیش مانده بود حداقل امو دین خود بتانن ادا بکنن. پدرم آمد دوباره افغانستان، چند ماهی نگذشته بود که پیام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم. فقط یک قاب شکسته عکسش پیش من است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با این قاب حرف میزنم. یکم ای کاش ممکن می بود که برای لحظه ای هم ایقاب حرف می زد. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردین؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم، تا سنف سه در ایران درس خواندم. بعد از سنف سه آمدم، پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا، در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. در این مقطع یک مدتی در اینجا بودم، پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل او خونه که پدرم در این راه ریخته، خونه که پدر کلانم در این راه ریخته هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود را گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میره. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن، پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان. رفتیم در پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف دوازده از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم و پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی بر این که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشه. و من که من حیث نماینده لیلیه در اون مقطع زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع محصلینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% محصلین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکرد در مقطع زمانی و این تصمیم بی نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از محصلین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد. و محصلین هم به نمایندگی محصلین هرات مرا به کابل روان کرد. آمدیم به کابل، دروازه های پارلمان در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روشات، او رئیس کمیسیون بود، همراز رو دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم. متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا ندارد. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و ما هم به دلیل از که می فهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیه رو 48 ساعت پیش رفت خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت، او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حداقل امر بگیریم. ناوقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجا بشن. و ما همونجی بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلی. بعد از مدتی قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پنتون صورت می گرفت و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پنتون یک حرکت مدنی دیگر داشته باشیم. روز بعد مکتوبی آمد به پنزه ما که بسیر بر دائم از پنتون اخراج هست به دلیل از که مخل نظم لیلی هست. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده های مسئولین، یعنی که در قطع این مکتوب تیلی بود بر زو آتش و همه علیه رئیس پنتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پنتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنجالا دوام داشت تا ای که آیست آیست در این مثل لیلی ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پنتون به سال 2008 پنزه حقوق و علوم سیاسی. باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات، مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر ازیان مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم و تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت در اینجا امداز یا همکار بودم و بعد از او به خاطر که می خواستم ادامه تحصیل بتم، رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پولیس، قانونوالا، قضات و مسئولین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر ایار تدریس میکردم. حدودن دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت، تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفت های از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفت های از طرف فامیل مادرم برو شد و مادرم به هیچ یک از این مخالفت ها تن نداد، گفت هیچ نیاز ندارم، من می گیرم سپورت می کنم بچه خود را و من میگیرم حمایت میکنم. من خوب به یاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشد و همین مادرم مکتب خوان سر من، پنتون مصارف پنتونم رضا، حتی در دوره معاصری کمک میکرد، حتی امروز هم کمک میکنه.
در کجا تشریف دارن والدت؟
مادرم حدودا 2 سال میشه که فعلا همدای من یک جا شده، پیش از او در کابل بود و فعلا همدای من یک جا شده. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان در فرا یک ولایت دور افتاده به یک قریه دور افتاده، وقتی که همراه با اون رقم مرد ها مقابل میشن، پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ با چی رقم رنج های را بکشن تا ای که بتانن در مقابل زوا استاد بشن؟ اما خوشبختانه ما بیاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمک هایش را هرگز فراموش نخواهم کرد، در خانه های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چی رقم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای ما را به شکل از اشکال مرفوم می‌ساخت. من فکر میکنم مادرم هم بر ما پدر بوده، هم بر ما خواهر بوده و هم بر ما برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتایتان که هنوز هم مشغول درس هستین، در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. آل فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، آل چه رشته را میخوانین؟
یک رشته هستند به نام پارالیگل میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن و تصمیمی که من دارم که دخل این برنامه 2 ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره به دکترایی که یعنی در حقیقت هدف مزبو دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک تسن فازو گرفتم. و اون چیزی که من میخواهیم بگویم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که 2 سال درسم خواندم، بعد از اون نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم اون ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم من ایست که بعد از ختم این رشته 2 ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در اون هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و این در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پوهنتون در کابل بودم. من وقتی که معاصری خود از پوهنتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من می توانم در این بخش در داخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با مخاطر در پنتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی را تدریس می کردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس می کردم. بودن چند سال همراه با پنتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداره به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در حقیقت آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شد.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد، ورد ریلیف نام داشت، بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مؤسسه دیگه که آیارتی که فعلا هستم امروز یا همکار هستیم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارند. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمده اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوایم بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما می آمد سپورت میکرد. و
این مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسم بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود. یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر میامد در اونجا. از اون مجتمع از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد. از امکاناتی که در اونجا داشت بهره می بود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواین پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بی ریشه بزرگ میشیم. اگر میخوایم ریشه داشته باشیم که من هم قطعا میخوایم ریشه ای داشته باشم و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهم داد. چون من فکر میکنم من در اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میده و رنج میده دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این کم که هستم با افغان های تعداد زیاد از افغان ها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغان هایست که ما همراهشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نازندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی پرنشه و فراز سپری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما رو به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگرها رو کمک میکنین و دست کمک به دیگرها خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان بگوین؟
من فکر میکنم که گذشتی ما به شکل از اشکال مرا ساخته و دردی که مادرم کشیده، ما باوری میست که مثل من پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده و هر از گاه وقتی که من دست به چیزی میزنم او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت من است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیتم درک درستم از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم در جای کسایی که درد را میکشه، به دلیل از اینکه من در گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، به دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم هست، دو تا دختر و یک تا پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکانات که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن و را نمیگذارن که از مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا و امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
طفلایم دختر کلانم هیلیا نام دارد 12 ساله است. دختر دومیم هلا نام دارد 9 ساله است. و پسر مسلان نام داره 4 ماه هستن. تصور می ایست که افغان باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل مدمو فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردم در فضایی که حداقل من مدیونه، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و تفلایم هم به شکل از اشکال میدانم. اگر میخواین تفلایم بیریشه بزرگ نشه، افغانستان جایگاهشان هستم و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرد. این تصور من هستم، آنچه که من برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چی شکل ورق میخورن او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند، با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر
اگرچه رحمت باران خدایی، با گلها نعمت است و من جدایی. اگر باران اشک جاری باشد، زندگی به تو بر من بنوایی.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، افتاد و کنده پشت ابرای سیاه شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم،
ابرا را خوش ندارم، افته وکم به پشت ابرای سیه گم شده، قطعه عشق ما سر زبان مردم شده، افته وکم به پشت ابرای سیه گم شده.